بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سیما بقیت الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم اجمعین. رسیدیم به این فقره که بله بعد دارد که بله فقط در ما خلق فکر کنم بعد بله بعد عبارت رو خواندیم تا اینجا که بله این عبارت دارد که فتم خلقه، یعنی خلاصه دارم مخلوقات رو میفرماید خداوند که اینها رو خداوند آفرید بدون اینکه خستگی درش راه پیدا کند، بدون اینکه اونها بخوان مخالفتی کنند. مخلوقات اینها همه تسلیم بودند، چون کار خداوند خب کاری نیست که در مقابلش بشه اصلا ایستادگی کرد. کار خداوند ایجاد است. ایجاد دیگه یعنی چی؟ اصلا بخوان در مقابلش مقاومت کنند معنا نداره. لذا انجام میشه دیگه، فرمان الهی کن فیکون است دیگه، کن فیکون تموم شد. کسی بخواد مقاومت کنه معنا نداره. لذا فتم خلقه، به نظرم تا اینجا رسیدیم. فتم خلقه و از عن لطاعته، این ضمیر خلقه برمیگردمون میگه فعل کل شیء خلق حجت له و منتسبا الی فعل کان خلقا صامتا. خلاصه همین کل شیء خلق، هرچی را که آفرید خداوند متعال، بله هرچی را که خداوند متعال بله آفرید تمام شد خلقتش و اون چه که مقدر بود درش انجام شد. و از عن لطاعته، و تصدیق کرد اون مخلوق برای اطاعت خدا متعال. همین اشاره به بحث تکوین است که بدون هیچ گونه مقاومتی هرچی که خداوند فرمود اون هم انجام داد و انجام شد. و وافل وقت بله این خب ظاهرش به اون معنای تسبیحه، یعنی اینا زبان دارند، گویش دارند، حرف میزنند، اراده دارند، علم دارند. حالا بگیم درجه پایین‌تریست از علم انسان، از اراده انسان، ولی بالاخره تسبیح میگن دیگه. حالا نمیدونم ربطش به فلسفه چیه، یه بحث عقلی که نیست، یه بحث خارجیه دیگه. مثل که بگید فلان چیز نمیدونم گرم سرد، یه خواسته طبیعی داره حرف میزنه. حالا چون بحث عقلی نیست، یه بحث کاملا تجربیست دیگر، این داره تسبیح میگد. این ظاهرش مثلا بگید اینه، ولی خب خلاف وجدان به این معنا که ما پامون رو فرش میذاریم مثلا، یا مثلا این تو دستشویی میریم فلان به ما، اینا یعنی دارن تسبیح میگن، همچی با عقل جور در نمیاد. تو روایات ما هم این منعکس نشده، بلکه خلافش منعکس شده. در ذیل اون آیات سوره اسراء که کل شیء یسبح لله ما فی السماوات و فی الارض ولکن لا تفقهون تسبیحهم، لا تفقهون تسبیحهم رو به قول شما این فلاسفه میگن، مثلا نمیفهمم ربطش به فلسفه چیه. یه بحث استظهاری است از آیات و روایات. این آمدن وجود استظهار کردن لا تفقهون رو هم شاهد میگیرن برای اینکه ها پس اینا میگن و شما نمیفهمید. اونجا اتفاقا از امام علیه السلام سوال میکنه که مقصود چیه، توی تفسیر عیاشی داره میگه چیه. حضرت میفرماید الا ترا الخشب اليابس تنقضه، نمی شکند از وسط دو نمی شد. فذلک تسبیحه، همین که دو نمی می شد این تسبیح اون چوب هست، که ما اشاره داره به اون بحثمون متجزی بودن ماسب الله. این خب متجزی بودن ماسب الله، این تسبیح برای خداوند است که خدا مثل این مخلوقات نیست که متجزی باشه، و میشه همون تسبیح تکوینی. و این روایت داره، عرض کردم توی روایات ما هم این منعکس نشده که مثلا خب پاتو میذاری فلان رو بهمان، این دارد مثلا تسبیح میگه آی مواظب باشی، فرش داره تسبیح میگه، این میز داره، این قندی که داری میخوری تسبیح میگه، نمیدونم فلان تسبیح میگه، این جور نیست. بیشتر همون تسبیح تکوینی به نظر میاد. و این لا تفقهون تسبیح هم، خب بله دیگه نفهمیدن دیگه، همین آقای نفلسه و همچنان میگن نه، غیر خدا هم غیر متجزی هست. اینکه آیا بفهمن نه آقا، اینا همه دارن داد میزنن که مخلوقات که ما متجزی هستیم و خالقی داریم که غیر ماست و مانند ما نیست. یعنی این بحث توحید رو انبیا به ما آگاهی دادند، ولی اگه ما بودیم خودمون نمیفهمیدیم. این عرض کردم دیگه، عرض کردم دیگه، همین بحث تکوینه، بحث به قول این آقایون مدعا میگن زبان حال میگن، خلاصه این زبان حالشون این است که خدای ما مثل ما نیست، خدای ما منزه است از این مقداری بودن، از متجزی بودن، خدا اینگونه نیست. خب این میشه، خب اگر که آره، اگر تسبیح به معنی مثل ما که میگم سبحان الله، اگر معنی این باشه، خب بله به قول شما فر علم است، فر اختیار است، تنها علم کافی نیست. موقعی تسبیح یعنی به عنوان فعل داره از اینا صادر میشه، اینا یک موجودات عالم مختارند. بعد مثلا یک کسی هم بینا با یاد داده باشه، یعنی که پیامبرانی دارند، این فرش و دیوار پیامبر داره، بینا یاد دادند، چی میشه قصهش؟ اینا خیلی لوازمی داره که نمیشه بهش ملتزم شد. بعد اینا مثلا توشان اگر بگیم فاعل مختار هستند، خب توشان مؤمن هست، کافر هست، منافق هست، توی فرش و دیوار و قند و لیوان و عینک و مهر و کلاه و کفش و اینا توشون مثلا پیامبر دارن، بعد مؤمن دارن، کافر دارن. خب یک خیلی یک اوضاعی میشه، یعنی بخوایم ملتزم بشیم به این که اینجوری هست، خیلی توابعی داره. حالا ممکنه عقلا اینا محال نیست، یعنی من ادعای استحاله نمی کنم، میگم یک خلاف ظاهر خیلی بزرگیه که بخوایم اینا رو قائل بشیم، بعد واضح میشه هم قائل بشیم. لذا ما یعنی حداقلش تسبیح تکوینی حداقل مطلبه. توجه دارید بحث دوران بین دو تا معنای مقابل هم نیست، یعنی حداقل تکوینی که هست، ولی تسبیح حقیقی، تسبیح زبانی، تسبیحی که از روی علم و اختیار صادر شده باشه، این مشکوک حداقل، اگه نگیم که مطمئنیم که همچی چیزی نیست. یه مطلب دیگه هم هست اینجا، اون این است که حالا اگر کسی بگه نه واقعا دارن تسبیح میگن، خب ثم ماذا؟ یعنی اگر تو دست پیامبر باشه، حضرت بخواد به عنوان معجزه ازش استفاده کند، این حسیات، این ریگ ها در دست پیامبر تسبیح میگفتند، یا اون مثلا هدهد پیش حضرت سلیمان بود، نمیدونم اون موریانه بود، اینا جنبه اعجاز داشته باشد و پیامبر خدا حجت خدا بهش استناد کند، خب یک چیزی، یه ارزشی دارد، یعنی یک جنبه معرفتی داره، برای ما یک چیزی رو برمان میاد. ولی اینکه گفته بشه آقا در و دیوار دارن تسبیح میگن، شما گوش، ما با شما نامحرمان خاموشیم. خب حالا یه آقای عارفی پیدا میشه، آقا مگه من شنیدم، خب حالا بر فرض که بگیم آقا شنیدی، از کجا، خب به چه دلیل، چی رو میخوای اثبات کنی الان، چه ارزشی داره این تا اون معصوم نباشه، این صحت این توهم شما رو امضا نکند که واقعا اینا تسبیح اینا بود که به گوش شما خورد، تخیل شما نبود، چه ارزشی دارد اینا. خلاصه اگر معصوم باشه کنارش یه ارزش معرفتی داره برای ما، خب ایجاد یعنی اون ایمانمون تقویت میشد، ببینیم همه اشیا دارن تسبیح میگن، خب پیامبر خدا گفته ها کنید این ریگ ها دارن تسبیح میگن، یک چیز. ولی یه عارفی صوفی نمیدونم کی بگه آی دارن همه تسبیح میگن، خب از کجا معلوم مثلا شما شاید دچار توهم شدی، یعنی این که آیات و روایات دارد میگد اگر مقصود این تسبیح ظاهری باشد، یعنی از اون که علم و اختیار باشد، غیر از بحث مبعداتی که داره غیر از اون هیچ ارزشی نداره برای ما الان. یعنی خب که چی از فرضی که الان شنیده که نمیشه، یه قرآن میخواد چی بگه؟ خب یعنی چی، چیزی که هیچ ارزش معرفی، یعنی قرآن رو و این و برخی روایاتی که هم مضمون با قرآنه این رو بخوام هم کنیم برای یک معنایی که هیچ فایده نداره برای ما، و الان فرضی که ما که نمیشنویم، یا آقای صوفیه کذا هم بیاد بگه ما بگه من شنیدم، خب از کجا معلوم تو درست شنیدی؟ معلوم تو گوش از جنه نخوندن، از کجا معلوم دچار توهم نشدی، خیالاتی هستی، از بس که ای با خودت تلقین کردی که اینا همه دارن تسبیح میگن، یکو تو گوشت هم صداش در آمد، شاید اصلا دچار توهم شدی. این لذا میگم ارزش معرفتی نداره اون که بخوام بگیم تسبیح حقیقی باشه، از روی علم و شعور باشه، غیر از اون که بحث مبعدات است. اما بحث تسبیح تکبیری که از کلام حداقل بحث کف قضیه است که در برخی روایات هم بهش اشاره شده، خب کاملا یه بحث خیلی جندار و قابل ارائه است که همه اشیا تسبیح میگن، یعنی همه اشیا متجزی هستن، همه اشیا دارن صدا میزنن که ما خالقی داریم که مثل ما نیست و با ما فرق دارد. خب این خیلی حرف کاملا متینی است و میشه روش حساب باز کرد و استدلال عقلی هم داره و خلاصه این جهت هیچ مبعداتی که نداره و ارزش معرفتی هم داره، همه اشیاء متجزی است. این خلاصه. بله بفرمایید. عرض کردم دیگه اگر بنای به اعجاز فرضی که این که ما که نمیشنویم، یک آقای صوفی میاد میگه که من دارم میشنوم، میگم از کجا معلوم؟ خب شاید تو چرا خیالات شدی، از کجا معلوم این داری که چیزی میشنوی؟ نه بله، پیامبر خدا باشه، پیامبر خدا بیاد بگد بیا آقا بگه این سنگریزه هایی تو دستم ببینید، اینا دارن شهادت به وحدانیت خدا، شهادت به رسالت من میدن، او پیامبر تا هست اونا بله اعجاز اون هست، ولی اینکه هر آنچه در آسمان و زمین هست، همین قندون جلوی من داره تسبیح میگد، این پای من تسبیح میگد، شلوار من، زیرپوش من، مویای صورت من، کلاه من، کفش من، فرش و سنگ و درود خود کوه، ما که چیز نمیشته، اصلا اعجاز محقق نمیشه. اعجاز فرع این است که این به گوش من بخورد و ثابت بشد من دچار خیالات نشدم. اصلا اعجاز بدون پیامبر معنا نداره. اعجاز پیامبر است، میاد بهش استناد میکند، تحدی میکند، کذا این میشد فلان. و الا که این چی، خب از کجا معلوم این چی است؟ هیچ ارزش نداره، از کردم دیگه. نمیشه دیگه، تموم شد دیگه. خب شما میگه که خب فرضی که نمیشه دیگه، فرضی که قابل اثبات نیست بدون پیامبر. میگم اینا بگم پیامبر از کردم، من خودم چند تا مثال زدم دیگه. پیامبری باشد در اون موضع خاص، اون به صدا در بیاد، برای پیامبر به صدا در بیاد آمده، بله. ولی این که بیام ازش استفاده کنیم، پس هر جا که یا آیت اللهی منبر برد، از اونجا که منبرش رو که بردن بزن جای دیگه، اون جایی که بوده ناراحت میشد، میگن آقای حضرت آیت الله که درس میداد اینجا کجا رفتی؟ برمیگشت از جا برد. از کجا معلوم یه حرفا؟ یه حرفایی است که تخلص به غیب است. به چه دلیل؟ اون ستون حنانه بود، به اعجاز پیامبر بود، اونجا بود اون قصه و قضیتون فی واقع. بخوام ازش استفاده کنیم، آقا همه جایی طور است. هر مجلسی که روزه مثلا ابا عبدالله یک جا گرفته می شود، اینجا رو خراب کن، این صدای این در و دیوار به آسمان است، چرا اینجا دیگه روزه نمی گیرید؟ خب به چه دلیل؟ این حرفاییست که بلا دلیل است دیگه. بله دیگه، خود بله، خب اعجاز بود دیگه، اعجاز پیامبری که آقا ببینید ای دارد برای من دارد ذکر، برای من دارد شهادت میدهد، اونجا حضرت گفت و فلان، اونجا اعجاز ثابت شد. شما از یک دلیلی میخوام بگم که یه حرفی انسان بزنه که بعد بتونه بهش استناد کند، بگه آقا این الان قندونی که اینجا هست، این نمیدونم ناخون انگشت من دارد تسبیح میگه، نمیدونم فلان جای بدن من دارد الان تسبیح میگه، یا آقا میگه ای حرفی، این مثلا خیلی چیز عجیب غریبی میشه. انگار عرض کردم شما بخوای این حرفا رو بخوای بزنید، این غیر از این که مبعدات داره، اصلا کجا علم و اختیار باید داشته باشه؟ یه حرفای تو هوا که نمیشه زد. خب برفرضم ظاهر آیات باشه، ما گفتیم که خود روایات جور دیگه معنا کردن، اصلا میگم هیچ قابل اثبات نیست. بله. خب معلومه، خب این شهادت اینا الان اون روز قیامت به نظر شما چه ارزش محکمه پسندی داره؟ یعنی روز قیامت بگه این آقایی که شخصی که مجرم است، میگه اینا همه رو شما ساختی، کجاست؟ این چه ارزشی داره؟ ارزش محکمه ندارد. اینا چیزیه که تو قرآن بلا آمده، میگه انتقن الله الذی انتق کل شی، خدا به زبون آورد ما رو، زبونی که این دارد، خود علم خداست که اون بهش احتجاج میکند، میگه همه ریز و درشت شما رو من میدونم، اینا همه میدونم. یک چیز هستی ارز کردم، میخوام نکنید مبعداش هم در نظر بگیرید، اگه از روی علم و اختیار است، خب اینا احتیاج به معلم دارن، احتیاج به پیامبر دارن، توشان مؤمن و کافر است یا نه؟ اگر نیست، یعنی که اختیار تجوری است. بعد اینا مثل ملائکند اینجوری است دیگه، تو ملائکه هیچ لا یعصون الله ما امرهم و یفعلون ما یعمرون. این آیا مثلا انگشت پای من فرشته است؟ من دارم شورت من، بخشین زیر پوش من، کلاه من فرشته است؟ در اینی که اختیار دارد ولی هیچ وقت معصیت نمی کند، تسبیح خدا می کند. خیلی چیز خنده داری می شه. چیزاییست که حالا بلاخره میخواید من خدمتون الان خدمتون این روایت شو به صورت یه لحظه حدیثی که در تفسیر عیاشی هست اینه: ان ابی الصباح ان ابی عبدالله السلام قال قلت قول الله و ان من شیء الا یسبح بحمده قال کل شیء یسبح بحمده و انا لنرا ان تنقض الجدار به هو تسبیح ها، یا تنقض الجدار به هو تسبیح ها. این بله. کلمه تنقض الجدار رو اگه بزنید میاد. بله. این آره تناقض الجذور، بله آره. این دارد یا دارد که الخشب الیابس هم هست، اگر اونم یک حدیث دیگه است من اگه پیدا کنم. از شجرت الیابس، آره. این خلاصه این هست که این، البته عرض کردم این حرف رو مثلا علامه مجلسی تو بهار میگد که نه، میگن نه، میگد که این واقعا همین تسبیح اتفاق میافتد، یعنی به قول شما حالا حرف میگید که فلاسفه اینا رو، ایشون هم قائله، میگد که نه ما میگیم که واقعا تسبیح میگن. توی این صفیه البهار حالا من دارم نگاه میکنم همین جلد 4 صفحه 49، بعد که این زیر این همین این تفسیر عیاشی توی ماده فکر کنم صفحه هست، اونجا میگه قد ولد روایات کثیره به هذا مضمون، یعنی به همین مضمونی که بله، حالا به این مضمون مقصودش چیه؟ بعد میگه بل حاصل ان تنقض الجدال لدلالت على حدوث التغیر فی و فنائها نداء منها بلسان حال افتقار الى من یوجدها فلان. بله بعدشون خوب توضیح میداد و همون نقض دیگه، نقض یعنی که شکستن دیگه. بله از بعد یک کف فرو میریزد از بین میرد. بله اینایی رو ایشون در خب از کردم همین که فرو میریزد دیگر باقی نماند، یه مدتی سرپایه بعد یک کف میشه کند دیوار. شما ما دیوار قدیم رو نیدی بودی ها، دیوارای کاگلی قدیم و اینا یه خود بارون می آمدین خودی که حالا این داره حدیث داره دیگه. یا دارد تنقض الحیطان، دارد تو نقل صفحه البهار دارد که تنقض الحیطان، که یه حیطان هم البته دارن مقصود همون دیواره. آره گاز کردم این معنی حد اقلیشه. حالا شما ممکنه بگی آقا نه ما زاده بر تسبیح تکوینی، تسبیح زبانی هم هست، اون یک چیز حد اکثریه، یعنی اون رو باید خوب اثبات کرد. ما خیلی به ذهنمون بعید میاد چنین چیزی، ولی این امکان عقلیش هست ها، یعنی میشه از این مبعدات جواب داد به یه نحوی، جواب داد به نحوی، ولی میگم این بر فرضم ثابت باشه هیچ ارزشی ندارد. به قول شما این اعجاز رو ثابت نمی کند فعلا تا پیامبر نیاد. ما نظرم این است که معجزه باید کنار پیامبر باشه، پیامبره که میتونه از معجزش دفاع کند. همین حتی قرآن کریم که الان اسمشو بزن معجزه خالده به نظر ما نادرسته. این ما فقط داریم به این موضوع استناد میکنیم که در زمان پیامبر هر شبهی کردن پیامبر پاسخ داد، کاملا از قرآنش دفاع کرد، همین قرآنی که پیش ما هست، و خود اهل بیت هم همینطور از قرآن دفاع کردن، هیچ اشکالی رو بی جواب نگذاشتن. ولی اگر کسی آمد یه اشکالی الان به قرآن کرد ما نتونستیم پاسخ بدیم الان مثلا، این معناش این نیست که دیگر این معجزه را از اول بگیم ثابت است. نه، ما همراه با پیامبر است معجزه که حقانیت پیامبر رو اثبات می کند، یعنی اون پاسخگوی اشکالات خود پیامبر است و اون بله چی؟ عرض کردم الان آمد یه کسی آمد به قرآن اشکال کرد، خب آمد یه اشکالاتی مطرح کرد که ما نتونستیم پاسخ بدیم. مثلا تو قرآن گفت فرض کنید ای پبعی آلا ربکم تو که از زبان سوره الرحمن ای 40-50 بار تکرار شده یعنی چی؟ ای که اصلا خنده داره. تو کلام هر آدمی که اینجا بیاد میگن یه آدمه داره کیچ میزنه، ای چقدر هی داره تکرار میکنه. مثلا میگم حالا به عنوان نمونه میخوام بگم، یعنی یک یه اشکالاتی کرد که ما نتونستیم پاسخ بدیم فرض کنیم تو قرآن. خب آیا ما اینجا الان چه کنیم؟ بگیم آقا اصلا قرآن معجزه نیست؟ نه، بگیم آقا قرآن رو صاحب قرآن نست که میاد ازش حمایت میکند و پاسخ گوست. حالا ما برفرض نتونیم از یک اشکال پاسخ بدیم، این معناش این نیست که قرآن معجزه نیست. این در زمان خودش هرچی اشکال کردن پیامبر پاسخ داد، تو زمان اهل بیت هم همینجور، و لذا این معجزه بودن قرآن با همین نقل متواتری که هست که در زمان پیامبر بوده علامت صدق پیامبر است. تو زمان خودش کسی معذور نبود که با قرآن مخالفت کنه، چون براش یقین آور بود و هیچ اشکالی رو بی جواب نذاشت پیامبر. پس این علامت صدق پیامبر است، علامت حقانیت اوست. تمام قصه آقای که تو زمان ما شاید نتونیم خب از اشکالات پاسخ بدیم. پس این که معجزه خالده هست بیمناست که متواتر است نقلش برای ما و این ثابت شده است که در زمان پیامبر بوده است و جای تردید نیست دیگه درش، به تواتر ثابت شده است. این مقصود از معجزه خالده. ولی اینکه ما بتونیم همه اشکالات رو پاسخ بدیم الان، نه ما نخیر، ممکنه برخی اشکالات بشه، یعنی بالاخره امکان عقلی هست که عرض کردم ممکنه این مثلا حالا به عنوان نمونه میگم همین تکرار بیش از حد و یا الله بکنه که از زمان سوره الرحمن مثلا نمیدونم یه حرفایی کسی بخواد بزنه اشکالات دیگه از قرآن، خب فکر شیطان دیگه، میدونید شیطان خیلی فعاله. یا الان آتیستا و اینا یک اشکالات ممکنه به قرآن داشته باشه که ما نتونیم پاسخ بدیم، شیطان دیگه، شیطان که کم کار نمیکنه، همش در حال فعالیت. الم تر انا جعلنا الشیاطین و جعلنا لكل نبی عدوا شیاطین الانس و الجن. اینا میان به جنگ پیامبر شیاطین، شبهات ایجاد میکنن، اینا خب سوادشون کم که نیست که میان. او پیامبر است که میتونه از معجزش دفاع کند. خلاصه این بحث تسبیح حسیات، بحث تسبیح موجودات، اینا شما میگید که اجازه است، باید کنارش حجت خدا باشه که این رو بتونه ازش دفاع کنه و حرفش برای ما یقین آور باشد. حرفش توجه فرمودید، یا آقای صوفی یا آقای عارف یا آقای حالا غیر عارف یا آقای نمیدونم روستایی خوشدل باصفایی، یا من از کوه و دمن و چمن هی دارم سبحان الله میشنوم، هی دارم یا الله میشنوم. خب این که برای ما یقین آور نیست که، اینا برای ما اطمینان آور نیست که. میگم شما ما دوچار توهم شدیم، تو پیامبر است که برای ما یقین آور است، چون پیامبر کنارشه، معجزه است، این هر سوالی کنیم هر اشکالی کنیم به ما پاسخ میدهد و علم و قدرتش رو برای ما به نمایش میگذارد. خلاصه پس که همون حرف اولی که عرض کردیم دوباره، همون هم مبعدات داره، همی که هیچ معرفتی برای ما نداره، معرفت زایی نمی کند، هیچ چیز رو برای ما برمغان نمیاره. لذا این حرفی که با قول شما فلاسفه میگن یا حتی علامه مقدسی عرض کردم میگن، علامه مقدسی هم خیلی تاکید داره روی این جهت، این نه به نظر ما حرف چی؟ علامه مقدسی میگه بس تو براتون بیارم الان عرض میکنم خدمت علامه مجلسی این حواشی بهار که علامه طباطبایی داره بعضی جا احساس میکنه آدم یه انادی هست، یعنی یک نحوه نمیخواد بپذیره معانی عقل. مثلا برای معلم مسیح تو همون جلده یک و دوی بهار که میگن هفتش تا معنا میکنه. خب خوشمزه این است که ایشون همون هفتش تا رو از خود ملا صدرا گرفته. ملا صدرا خب معلم مسیح تقریبا معاصر بودن دیگر، این رو میاره به یک نحوی پس و پیش کلام علامه ایسی رو میاره به عنوان معانی کلام علامه، کلام ملا صدرا رو میاره در معانی عقل. خب ولی علامه طباطبایی او حاشیه شروع میکنه به بد و بیرا گفتن به علامه ایسی، هو میکنه علامه ایسی رو میگه این معانی که شما گفتید نه عرفیست و نه عقلیست و فلان و بهمان یه حرفا، ولی که توجه نکرده خود سید طباطبایی که اینا حرفای مال ملا صدرا است که داره آقای علامه مجلسی میگه. مثلا خنده داره آدم نگاه کنید اونجا حالا نه نمیرسه اونجا میگم مثلا گویا چشمشو گرفته اصلا چی گرفته. حالا شما نگاه کنید تو معانی عقل تو بهار لنوار که علامه مجلسی اونجا میگه چند تا من هفت تا بکنم شیش تا هفت تا معنا میگه برای عقل. این همه شو علامه طباطبایی به یک حالت خب اینا میدونه سبک فلاسفه حالت تحقیر دی از موضع بالا همیشه با مخاطب حرف میزنن و رو بابا جمعش کن شما جایی که بلد نیستی چرا شما ورود میکنی. این حرفا رو خیلی داره علامه طباطبایی تو حاشیه بهار در مسی میگه چیزی که بلد نیستی ورود نکن، برو همون حدیث رو بخون آقا جان بذار بقیش بریم ما توی بحث معنی عقل هم همینجور میگه. ولی که اونجا این کلام خود ملا صدرا شنه تو معانی عقل دقیقا همون حرفای علامه ایسی رو ملا صدرا هم داره، ولی ای آقای علامه طباطبایی نه همچین یک خیلی به طرز ناجوان مردانی به علامه مجلسی میچوبه. خب بابا جان چرا اینجور میگی تو چرا اینجور حرف میزنی اینا رو. این خلاصه حواشی که داره تو اونجا داره. آره آه اوکی بله اینجا حالا اینجا هم تو مشهد میخوان این دهه آخر ما روز یک برنامه داشته باشه برای علامه مجلسی. ما دیشب یک جلسه بودیم تو این ما رو دعوت کرده بودن، حالا گفتی علامه مجلسی خوب این خاطره رو نقل کنم. دیشب جایی بودیم علما بودن، آقای شبزنده‌دارم بود از قم آمده بود، این آقای اندلیبم بودم، این اندلیب پیرمرده که بعضی حرفا داره تو عالم سیاست هم به خود ورود کرده اینا، نه او اندلیبه که جوونه نه او اون سن بالایه، اینم بود و علمای مشهد هم بودن، آقا سیدان هم بود و کسا بود و بس مال علمی علام مجلسی بود. اصلا اون جلسه تشکر شد افطاری مگه هم یه جلسه پیش جلسه بود برای میخوان یک مراسمات بگیرن برای علام مجلسی تو مشهد، این مثلا آره چیزی بگیرن دعوت کرده بودن از این آقایون و پلان اینا. بعد آقای شبزندارم بود و بعد اول بعد که مجری تموم کرده حالا روزه هم خواندم برای امیرالمومنین علیه السلام دادن به میکروفون با آقای شبزندار که شما بیا در مورد علامه مجلسی چیزی بگو اینجا. بعد این آقای شبزندار که میدونید عادتشه که همش تو هر منبرش یک سه چهار تا خواب و چیزا همش هست دیگه، اصلا شیخ عجیبیه تعجب بکنه آدم. اینجا آمد متاسفم واقعا متاسفانه چرا اینجوری هست این شیخ. حالا بالاخره خب اینجا برای به نفع علامه مجلسی آمد یک خوابی رو تعریف کرده. نه فرصتش حالا من خیلی شما خب معصب قتلا چون بودیم ایشون شاگرد ایشون بودیم خیلی از ما گلهه کرد چرا دیگه نمیه معصب قتلا بیا ببینیم تو فلان اینا. حالا من تو ذهنمه که برم قم خوش دیدار کنم. نه بعد که جریان رو گفت اینا دیگر فرصت نشد، یعنی رفت زود رفت ساعت 9 گفت تو حرم منبر دارم باید من برم و فلانی حرفا. خلاصه اون حالا گفتش که ما به فرموده آقای مشکین و زمان افتاد احتیاج واجبی که تبلیغ باید رفت و فلان، ما میریم ما هم رفتیم تبلیغ و اون تو شیراز و خلاصه خیلی ایشون ماشاءالله آدم خوشبیان و قصه رو خیلی با جزئیاتش تعریف کرد و خلاصه آخرش این که امام زمان رو من تو خواب دیدم، پشت کرسی نشسته بود، جلوش چند تا کتاب بود. من ای کیفر رو کن آقای شبزنه‌دار گفت که امام بله من در خواب امام زمان السلام دیدم، پشت کرسی نشسته بود، جلوش کتاب کیفر گناهانی بود که من همراهم برده بودم تبلیغ که از روش حدیث بخونم، مال خیلی سال پیش، و چند جلد بهار الانوارم بود جلوی حضرت روی کرسی. حضرت به من گفتش که آقا این کیفر گناهانو بذار کنار، بیاید بهار الانوار بردار مطالعه کن، میخوای منبر بری اینا رو بگو برای مردم. بعد آقای شمدا گفت بعد از او جریان خواب اینا دیگه من مقید شدم که حالا هر منبری میرم هر جای خلاصه یک چیزی گفت من حتما باید بهار الانوار رو مراجعه داشته باشم، خلاصه یک نگاهی بکنم تو اون بحثی که میخوام مطرح کنم. خلاصه این علامه مجلسی بود و خلاصه این تمام همین بود یه حرفی که از آن بسته داریم. بعد رفت بعد ازشون میکروفون دادن به آقا سیدان دیگه. آقا سیدان خب نقطه مقابل تقریبه این هاست دیگه، مال مکتب تفکیک مشهد دیگه. باز رسید با آقا سیدانم، باز یکی یکم دو جمله چیزی گفت و بازشون هم رفت تو قصه خواب. باز یک خوابی آقا سیدان گفت برای علام مجلسی. باز نمیدارم خوابش اگه یادم بیاد، ها گفتش که نمیدارم یا آقای اسمش هم گفت تو یک مجلسی بود یک کسی آمد برخی از این روایات بهار الانوار رو به عنوان اشکال مطرح، این چه حدیثاییه که بهار الانوار آورده، حدیثایی بوده حالا متنش مشکل بوده چی بوده. این آقایی که یا آقای آمده دفاع کرده از علام مجلسی، نه آقا این روایت توجیه داره، این توجیه اون توجیه فلان یه حرفا. بعد ولی دم در که آمده بیرون خودش توی دلش گفته که ای علامه مجلسی نمیشد همی چهار تا روایت نیری تو اینقدر ما رو به زحمت بندازی، هم بخوام از تو دفاع کنیم، خب با چه سختی دفاع کردیم اینجا. آمد بیرون از اونجا، خب توجه میکنید. بعد میگه آمدم تو خانه و به پدرم گفتم قصه، و پدرم گفت اگر این دفاع نمیکردی از هر مجلسه یک کتک از ما مخوردی، خلاصه چرا بری تو مجلسی که به علامه مجلسی دارن اعتراض میکنن، اصلا باز خوب شد یک دفاعی کردی. خلاصه گفت من شب خوابیدم، تو خواب دیدم که علامه مجلسی یک مجلسی گرفتند و علامه مجلسی هم اونجا هست و چی هست، من تو خواستم برم تو رام ندادن. گفتم کجا چه خبره، نخه تو حق نداری بری تو. من اونجا گفتم بابا ما از آن مسیح امروز دفاع کردیم، به ما اجازه نمیدید بریم تو. گفتن نه شما آمدن دم در بیرون تو دلت یک چیزی گفتی ای فلان علامه مسیح چرا این روایت آوردی، استغفار کن توبه کن، غلط کردی، همچین فکری تو ذهنت آمد. توجه میکنی چه از میکنم؟ بعد این آقایی که تو خواب که رو دیده بود همونجا تو خواب ما توبه کردیم استغفار کردیم، گفتن خب بفرمید تو، حالا اشکال نداره تشریف ببرید تو. این خلاصه او خواب های شبزدار بود یا خواب های سیدان. البته آقا سیدان قبلش حرفای خوبی زد، البته برای علمیسی چیزی خوبی گفتشون، احتمالاتی که توی روایات میاره معمولا چیزی باقی نمیذاره، یعنی همه احتمالات میاره که آدم خیلی با سختی اگه بتونه یک احتمال غیر از اونا رو بیارد. توجه میکنید؟ برای این خب البته ما خدا رو شکر با مثل آقا میلانی که آشنا شدیم تو بحث تفسیر روایات توحیدی، نه آقا استاد ما آقای میلانی خیلی بهتر از علامه مسیح توضیح میده، حالا جای خود اصلا شواهد زیادی داره. من روایاتی بیدم علامه مسیح اصلا گیج شده توش نفهمده چیه، ولی آقای میلانی خیلی براحتی روایات رو معنا میکن. حالا به هر صورت این آقا سیدان گفت و بعد همی خواب تعریف کرد، قبلش هم آقای شبزنده رو خواب رو گفته بود اینا، ولی خب میکروفون دادن که به دست من، باز گفتن شما چیزی داری بگو اینجا. البته آقای شمدار دیگه رفت، آقای شمدار گفت من کار دارم باید برم و اینا. ما میکروفون گرفتیم، فقط یک گلایه کردم، گفتم این رساله اعتقادات الله مجلسی این همه زیبایی اعتقادات حقه شیعه رو گفته است و هم در مسئله توحید، مسئله نبوت، مسئله امامت، مسئله معاد، متاسفانه این مؤسسه نور که آمده هم سیدی زده برای مجلسیه، هم سیدی زده برای علم کلام، این رساله اعتقادات علم مسیح توش نیاورده، نیاورده. چرا؟ من احتمال میدم تو گفتم جلسه، چون آمده تعریض به حکما کرده، این زن به لایغفر رو مرتکب شده علامه مجلسی، این مؤسسه نوری که میرد برای مثنوی مولوی کذایی رو آمده نرم افزار زده، صوتیش کرده مثنوی رو، او شعرهای که الفاظ قبیحه توش هست اونا رو قشن اون آقای گوینده میگد، شعرهای مثنوی که الفاظ قبیحه توشه هم اونا رو به زبان میارد، اونا رو پخش کردن، سیدی کردن، فلان کردن، ولی رساله اعتقادات علم مسیح به جرمی که اسم حکما توش هست و تعریض به این فلسفه داره، اون رو حذفش کرده. گفتم بالاخره این اوضاع حوزه علمیه ماست دیگر، یعنی این بزرگترین عالم شیعه است که به قول اون آقایی که داشت قبلش میگفت، گفت از یونسکو دو تا عالم شیعه رو براش کنگره گرفتن و بنان رسمیت میشن، یکی سید مرتضی است، یکی علامه مجلسی است، بس که کثرت تعلیفات دارد و کذا، این رو بنوان علم شیعه میشناسند. ولی این آقایون مرکز تحقیقات نور آمدن چنین ظلمی رو در حق این عالم شیعه مرتکب شد. حالا بر صورت بله، البته بگم آقا بگیم از ما هم ابته قبلش با ما صحبت کردن، اون مسئول اونجا مؤسس به نام کلامونا از ما خواستن موضوعات بدیم، ما این رساله اعتقاد علامه اسری یک دور نگاه کردم، چیزایی که مهم است اینا رو یک 4-5 تا موضوع رو من اونجا براشون فرستادم که اگر میخواید یک کنگره بگیر جلسه بگیر روی 3-4 تا موضوع باید بحث بشه، خیلی بحثای کلیدی، اختلافات اساسی بین متکلمین و حکما، حالا اگر سلیقه‌شون بگیره اون موضوعات مطرح کن، از ما هم دعوت کنن، ما بریم براشون صحبت کنیم. لیکن هیچ، بله بفرمودید. ها بله شما بله شنیدم فرمودید که پیش آقای خامنه‌ای رفتن چون گفته از فقهش رو چرا کار نکردید، این احتمالا همونه، این فکر کنم میخواد که مرداد احتمالاً میخواد برگزار میشه، احتمالاً تو احتمالاً نه دیگه، همون قومی یا شاید اصفهان باشه، شاید جای قبر من علامه مجلسی باشه، حالا اونجا بود باشه، ولی اینم قصه ای بود که مال دیشب ما بود، یعنی دیشب دیگه همین تازه است این، خلاص این دو نفر گفتن و بسمونو. بله خب برخی از طلبه‌ها دیگه اونجا بودن، خیلی کار کرده بودن، خیلی شاکی بودن از همین حواشی علامه طباطبایی، چیزای خیلی خیلی جالبی گفتم، من نمیدونستم این توهینایی که علامه طباطبایی به علامه مسیح کرده اونا شمرده بودن، خیلی واقعا آدم زجرآور بودی چیزایی که اینا نقل میکردن، من حالا احسان نکردم ولی اونا بررسی کرده بودن، چون میدونی علامه مجلسی خیلی با فلاسفه خب بد حرفایی میزند، یعنی شاید الان طبق مبنای من شاید صحیح نباشد، ولی اینا علامه مجلسی میگه اینا آمدن اصلا به ظاهر اسلام آوردن که اسلام رو از بین ببرند، این تو برخی تعابیر علامه مجلسی هست، با فلاسفه خیلی شدیدن درگیره. خب طبیعی است که علامه طباطبایی هم خب بیاد واکنش نشون بده، ولی اینکه بیاد عنوان تعلیقی بهار بنویسه نه، کار نادرستی کرده. خیلی خب اگه فرمایش نیست دیگه امشب خوب باشه، حالا امشب قدرم هست به همین مقدار بسنده کنیم، انشاءالله ما را دعای خیر فراموش نکنید. این بحث امشب، این بحث همین تسبیح موجودات شد، حالا اینم به این مقدار دیگه گفتیم، موفق و معید باشید انشاءالله، سلامت باشید، خدا حافظ شما باشید، خدا حافظ.